وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد. تقدیر و تشکر از قاری محترم و خادم مسجد مقدس جمکران جناب آقای سید محمد حسین پور، ترجمه آیات تلاوت شده.
پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. بگو از خدا و رسول در همه امور اطاعت کنید، پس اگر روی گردان شوید زیانی متوجه پیامبر نخواهد شد، زیرا بر او فقط مسئولیت تبلیغ و پیامهای خداست که بر عهده‌اش نهاده شده و بر شما هم مسئولیت انجام تکالیفی است که بر عهده‌تان گذارده‌اند. اگر از او اطاعت کنید هدایت میابید و بر عهده این پیامبر جز رساندن آشکار پیام وحی نیست. خداوند به کسانی از شما که مؤمنند و کارهای شایسته انجام داده اند وعده داده که حتما آنان را در زمین جانشین کند، همان گونه که پیشینیان آنان را جانشین دیگران گردانید و به یقین دینشان را برای آنان پسندیده به سودشان استوار و پابرجا کند و حتما ترس آنان را از دشمنان به امنیت تغییر دهد. این در حالی است که مرا می پرستند و چیزی را شریک من قرار نمی دهند. آنان که پس از این نعمتهای ویژه ناسپاسی ورزند البته منحرف و نافرمانند. نماز را با شرایط ویژه‌اش بخوانید و زکات بپردازید و از پیامبر اطاعت کنید تا مورد رحمت قرار گیرید. راست گفت خداوند بلند مرتبه بزرگ. آقای رئیس در خدمتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اطیع الله و رسوله فلا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. تبریک عرض میکنم میلاد با سر سعادت منجی عالم بشریت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را. قله بلندی که همه زیبایی های عالم هستی منتسب به اوست. ملت بزرگ ایران در 22 بهمن ماه 1357 زی قیمتترین و عمیقترین و زیباترین بیعت خود را با امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که همه عزت ملت به اوست پیمان بستن با این امام عزیز. و قطعا بلندترین قله‌ای که در سال 1404 میتواند نماد امامت و ولایت پذیری ملت بزرگ ایران باشد 22 بهمن ماه 1404 است. ملت بزرگ ایران در این سه ماه سه بار و در سه 22 با امام عصر خودشون پیمان خواهند بست. 22 دی ماه که کمر فتنه رو شکستن و بلندترین قله امامت رو و ولایت پذیری رو ثابت کردند. 22 بهمن ماه به فضل الهی کمر فتنگر خواهد شکست و زیباترین بیعت ملت بزرگ ایران با امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود. و در 22 اسفند ماه روز قدس یک بار دیگر پیمان خودشون رو با امامت و ولایت محکم خواهند کرد و فاتحه توطئه‌گر و فتنه‌گر و آمریکا و همه همپیمانان اونها رو خواهند خواند. اونچه که مهم است در این روزها به دنبال موضع‌گیری های قاطع و محکم ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای عزیز و مواضع محکم ملت بزرگ ایران انشاءالله مواضع محکمی از طرف همه خواص در رابطه با وقایع اخیر، در رابطه با حضور آمریکا و محکوم کردن استکبار جهانی شکل بگیرد. امروز همه ما به این یک جمله امام علی علیه السلام در نهج البلاغه به محمد حنفیه دقت کنیم: تزل الجبال ولا تزل، عز علا ناجدک و اعرالله جمجمتک. به محمد حنفیه فرمود تو یه مقدار فرق میکنی، حواست باید باشه، تو باید به عنوان فرزند علی و یار علی، کوها تکان خوردند، شما تکان نخورید، شما باید سرت را برای این راه بدی، تمام وجودت را فدای اسلام و انقلاب و ایران و ملت بزرگ ایران بکنید. همه ما مسئولیم امروز و این روزها روزهای تاریخی است. اقتدار جمهوری اسلامی ایران در دنیا تثبیت شده و دشمن به سه دلیل و مؤلفه‌ای که در پژوهش‌های خودشون نشون می‌دهد تاب تحمل جمهوری اسلامی رو ندارن. گفتن سه محور و سه مؤلفه وجود دارد که جمهوری اسلامی رو در آینده مستعد یک جهش و قدرت بین‌المللی می‌کند. یک، ایران با هزاران سال تمدن. دو، این ایران متمدن مرصع است به 1400 سال اسلام ناب. سوم، ملت بزرگ و هوشیاری که از نظر هوش و بهره هوشی و نگاه عمیق به مسائل بین المللی در اولهای جهان هستند. این سه مؤلفه در کنار همدیگر آمریکا و همپیمانان او را نگران کرده است که این ایران مستعد است با یک جرقه به یک قدرت بزرگ بین‌المللی تبدیل شود و در آستانه چند قطبی شدن جهان ایران یکی از قطب‌های مهم بین‌المللی خواهد بود. هم جنگ 12 روزه، هم اختشاشات اخیر و همه توطئه‌هایی که داره شکل می‌گیرد در راستای محدود کردن جمهوری اسلامی است. اونها ایرانی را با این اقتدار و با این معیارها بر نمی‌تابند و از دستشون در رفت و گفتن که ما به دنبال آن هستیم که ایران را چند پاره کنیم و ایران را به چند کشور تقسیم کنیم. هدفشون این بود، اما ملت بزرگ ایران این رو فهمید و متوجه شد و نهی بزرگی به آمریکا گفت. همه ما مکلفیم و موظفیم میداندار باشیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. در 8 سال دفاع مقدس، در جنگ 12 روزه و در این اختشاشات ملت بزرگ ایران نشون دادن که پای غیرت و شرف و عظمت و جایگاه ملت بزرگ ایران و انقلاب اسلامی هستند و باید همه ما همپیمان در خدمت این مردم بزرگ باشیم. اقدامات دولت و اقدامات مجلس باید راضی کننده ملت بزرگ ایران باشد. سرمایه اجتماعی ما امروز گره خورده به رضایت مردمی است که در تمام صحنه ها امتحان دادن و در امتحان پیروز شدن. یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی و امام شهیدان رو گرامی می‌داریم و پیشگاه مقام معظم رهبری و ملت بزرگ و با غیرت جمهوری اسلامی ایران درود و سلام می‌فرستیم. دستور جلسه رو قرائت
تشکر میکنم. دستور اول و دوم جلسه در خدمت همکار عزیز جناب آقای پاپیزاده هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در اجرای ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دستور کار اول امروز عبارت است از گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص ایرادات وارده به نحوه واگذاری مدیریت ایران خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد کروز، که دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای رستمی سخنگوی کمیسیون مربوطه که جهت ارائه گزارش در جایگاه حضور یابند.
آقای رستمی بفرمایید.
اولوش 20 دقیقه در خدمت جناب عالی است.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش کمیسیون صنایع و معادن در موضوع ایرادات وارده به نحوه واگذاری مدیریت شرکت ایران خودرو به شرکت‌های وابسته به مالکین یک شرکت قطع ساز بخش خصوصی، شرکت تدبیر سرمایه آراد کروز. بخش اول طرح مسئله. گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان بزرگترین شرکت خودروسازی کشور و منطقه غرب آسیا، یکی از مهمترین بنگاه‌های اقتصادی تأثیرگذار در رشد صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی و همچنین ایجاد اشتغال در کشور محسوب می‌شود. این گروه صنعتی با دارا بودن زنجیره قطعه‌سازان گسترده و نمایندگی‌های فروش و خدمات پس از فروش در سراسر کشور، در صورت قرار گرفتن در ریل صحیح و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های زنجیره ارزش آن، می‌تواند نقش مهمی را در تحقق رشد اقتصادی کشور ایفا نماید. و از سوی دیگر، هر گونه غفلت در خصوص مدیریت و مالکیت این گروه صنعتی می‌تواند به بحرانی در مقیاس ملی تبدیل شود. در تاریخ 17 بهمن ماه سال 1403، مدیریت شرکت ایران خودرو از طریق برگزاری مجمع عمومی به بخش خصوصی واگذار شد که در طی فرایند این واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان بورس، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت و دیوان عدالت اداری هر یک به نحوی دخیل یا تأثیرگذار بودند. بر اساس برخی شواهد و مستندات، شرکت‌های جدید وارد شده در ترکیب هیئت مدیره جدید شرکت ایران خودرو وابسته یا منصوب به یکی از شرکت‌های قطعه‌ساز کشور می‌باشند. این موضوع می‌تواند سبب ایجاد تعارض منافع در ساختار مدیریتی این شرکت شده و سبب می‌شود تا مدیریت این شرکت خودروسازی به جای ایجاد مزیت رقابتی از طریق خرید قطعه ارزان، همواره خرید قطعات گران قیمت از قطعه ساز تأثیرگذار را به مزیت رقابتی خود و صلاح و صرفه سهامداران ترجیح دهد. بخش دوم، اقدامات کمیسیون صنایع و معادن. بلافاصله پس از برگزاری مجمع و واگذاری مدیریت شرکت ایران خودرو، رسیدگی به ابهامات موجود در خصوص نحوه این واگذاری و بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی زیرب در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت. کمیسیون صنایع و معادن در جلسه مورخ 13/11/1403 با دعوت از مسئولان زیربط از وزارت امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و رئیس سازمان خصوصی سازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیئت مدیره سازمان گسترش و نوسازی ایران و رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، کارشناسان نهادهای نظارتی شامل سازمان بازرسی کل کشور، واجا و سازمان اطلاعات سپاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داد و با تشکیل کارگروه ویژه نسبت به انجام بررسی کارشناسی اقدام نمود. متعاقب اقدامات کمیسیون کمیسیون درخواست جمعی از نمایندگان محترم جهت اجرای ماده 234 آیین‌نامه داخلی در خصوص همین موضوع به کمیسیون واصل گردید. در خصوص درخواست مذکور نیز در جلسه مورخ 12/5/1404 کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه نمایندگان محترم درخواست کننده به تشریح موضوع پرداخته و پس از بحث و بررسی و استفاده از سوابق جلسات و بررسی‌های گذشته کمیسیون رأی‌گیری به عمل آمد که در نتیجه کمیسیون به اتفاق آرا درخواست نمایندگان محترم جهت تهیه گزارش ماده 234 آیین‌نامه و ارائه گزارش به صحن علنی مجلس را وارد دانست. بخش سوم، نتایج بررسی و ارائه پیشنهاد. الف، نتایج بررسی. 1. مطابق رأی شورای رقابت در تاریخ 22/12/1401 و تأیید آن توسط هیئت تجدید نظر شورای رقابت در تاریخ 15/11/1403 دو روز قبل از برگزاری مجمع، تملک سهام شرکت ایران خودرو توسط کلیه شرکت‌های وابسته به مالکین این شرکت قطع ساز به صورت مستقیم و غیر مستقیم که منجر به داشتن عضو هیئت مدیره در این شرکت شده است را مصداق رویه ضد رقابت ماده 47 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داده و به استناد بند 6 ماده 61 قانون مذکور دستور به واگذاری سهام شرکت ایران خودرو توسط سهامداران مزبور تا حدی که دیگر عضو هیئت مدیره نداشته باشند صادر شده بود. مطابق این حکم حتی حق داشتن سهامی که منجر به حضور در هیئت مدیره ایران خودرو گردد از آن شرکت سلب شده بود و شرکت مزبور مکلف به واگذاری سهام بودند، به گونه ای که به هیچ وجه در هیئت مدیره شرکت ایران خودرو حضور نیابند. لذا طبق مستندات فوق الذکر حضور نمایندگان شرکت‌های وابسته به مالکین شرکت قطع ساز در رأی‌گیری هیئت مدیره و انتخاب آنان به عنوان عضو هیئت مدیره جدید و اساساً اضافه نمودن یک نفر به نفرات قبلی و انتخاب سه نفر به جای دو نفر پیشین خود خلاف نظر شورای رقابت بوده است. مطابق با نامه مکرر معاون محترم قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم که با تأکید بر ابلاغ رأی قطعی تجدید نظر شورای رقابت انجام شد، می بایست حق رأی سهامداران کروز برای عضویت در هیئت مدیره سلب می گردید. بر اساس نامه اول باید مجمع به تعویق می افتاد و بر اساس نامه دوم باید حق رأی نمایندگان کروز سلب می شد. بنابراین در صورت قائل بودن به تشکیل مجمع با این شرایط که با توجه به سلب حق رأی سهام تودلی خود جای بحث دارد، لازم بود تا مطابق با مفاد ماده 27 دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس، هیئت مدیره به عنوان مقام دعوت کننده قبل از برگزاری مجمع صاحبان سهم و یا وکالت سهامداران را تأیید و اجازه ورود به مجمع را صادر نماید. حال آنکه اساساً در خصوص نمایندگان شرکت‌های وابسته به مالکین شرکت قطع ساز چنین تأییدیه توسط هیئت مدیره به واسطه وضعیت حاکم در هیئت مدیره دو نفر موافق و دو نفر مخالف امکان صدور نداشت و بنابراین چنین تأییدیه‌ای از سوی هیئت مدیره صادر نگردید و نیز سهم رأی دهندگان در مجمع تعیین نشده و لذا به رأی گیری انجام شده خدشه وارد است. 2. مطابق با ماده 99 قانون تجارت فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند، در حالی که شبهاتی وجود دارد که سهامداران شرکت کننده در مجمع فاقد ورقه ورود به مجمع بودند. در این صورت نمایندگان شرکت وابسته به مالکین شرکت قطع ساز بدون احراز مالکیت و صحه گذاری میزان حق رأی سهامداران توسط اکثریت هیئت مدیره مجمع را بدون حضور نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بدون حضور مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت برگزار کردند که از منظر شکلی و ظاهری مناسبات قانونی واگذاری مدیریت ایران خودرو در مجمع رعایت نگردیده است. 3. اگرچه خصوصی سازی صنعت خودرو به روش قانونی و صحیح آن میتواند راه نجات این صنعت باشد، اما وجود تعارض شدید منافع بین قطع سازان و خودروسازان بیشک باعث ایجاد خسارت‌های جبران ناپذیر به این صنعت و سبب از بین رفتن بخش وسیعی از قطع سازان خصوصی کشور خواهد شد. این واگذاری اشتباه آشکاری در تاریخ خصوصی سازی کشور است، به خصوص آنکه پیش از گشودن گره سهام تودلی، مدیریت یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور به دست سهامداری سپرده شد که تنها صاحب 23% سهام آن بنگاه اقتصادی بوده که آن هم دارای اشکال است و نتیجه آن تضییع حقوق سایر سهامداران نظیر دولت، صاحبان سهام شناور و کارکنان آن شرکت به واسطه تعارض منافع می باشد. وجود تعارض منافع در این واگذاری پیامدهای زیر را در پی خواهد داشت: حذف قشر عظیمی از قطع سازان بخش خصوصی و تشدید انحصار در صنعت قطع سازی، تحمیل فشار قیمتی ناشی از گران فروشی قطع ساز دارای مدیریت شرکت ایران خودرو به مصرف کنندگان و رشد قیمت خودرو به بهانه آزادسازی قیمت، گروگانگیری اشتغال شاغلین خودروساز یا امتناع از عرضه خودرو برای چانه‌زنی با حاکمیت در کلیه گذرگاه‌های تاریخی با توجه به تأثیرگذاری فراوان شرکت ایران خودرو بر صنعت خودرو و بازار خودرو کشور، امکان تغییر رویکرد از تولید داخل به سمت منتاج‌کاری و از دست رفتن منافع سایر سهامداران خرد شرکت ایران خودرو به دلیل مدیریت سود و نهایتاً انحطاط صنعت خودرو از طریق واردات بی‌رویه و ایجاد وابستگی شدید ارزی کشور در این حوزه. 4. مطابق با متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های کلی عصر 44 قانون اساسی در خصوص جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی و همچنین توجه به احراز و پایش اهلیت مدیریتی در قانون اصلاح بند 5 ماده 6 و ماده 21 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب مورخ 28/3/1398 مجلس شورای اسلامی، پرداختن به اهلیت در هر گونه واگذاری بنگاه‌های بزرگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، حال آنکه اهلیت مالکین شرکت قطع ساز مذکور محل تردید است و با توجه به وجود برخی سوابق و پرونده‌های قضایی آنها این موضوع باید مورد دقت نظر قرار می‌گرفت. 5. ترک فعل نمایندگان دولت در هیئت مدیره خودروساز و همچنین تضییع حقوق عامه توسط سازمان بورس به دلایل زیر بایستی بررسی شود. مطابق با ماده 47 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد. بنابراین حضور شرکت‌های وابسته به مالکین شرکت قطع ساز در هیئت مدیره شرکت ایران خودرو با تعارض منافع آشکار غیر قانونی است و ضروری بود پیگیری لازم برای سلب حق رأی ایشان انجام می گرفت. مطابق ردیف 6 بند تای ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود به عنوان مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب تلقی شده و به استناد بندهای متعدد ماده 61 همان قانون منجر به توقف رویه‌های ضد رقابتی می‌گردد. در بند ته ماده 5 قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است در صورت تملک شرکت‌های سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیئت مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ظرف 2 سال ملزم به واگذاری سهام هستند، به گونه ای که در هیئت مدیره این شرکت ها عضو اصلی و علل بدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشند که ضرورت داشت پیگیری لازم برای اجرای آن انجام می گرفت. به ارائه پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن ضمن تأکید بر انجام خصوصی سازی قانونمند همراه با حفظ اموال بیت المال درخواست می نماید تا قوه محترم قضاییه در اسرع وقت نحوه واگذاری مدیریت شرکت ایران خودرو که دارای ابهامات اساسی می باشد را مورد بررسی قرار داده و اقدامات حقوقی لازم را به عمل آورد تا موارد ذیل اجرایی شود. 1. اقدامات اداری و حقوقی به منظور برگزاری مجمع عمومی شرکت ایران خودرو به صورت قانونی و با رعایت ملاحظات شورای رقابت با حضور و نظر قانونی کلیه مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار به عمل آید. 2. به تخلفات و ترک فعل دستندرکاران برگزاری مجمع اخیر از جمله مدیران مرتبط در سازمان بورس، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیئت تجدید نظر شورای رقابت رسیدگی‌های قانونی صورت گیرد تا در آینده با خصوصی سازی شفاف و قانونی این شرکت خودروسازی و سایر شرکت‌های بزرگ به متقاضیان دارای اهلیت واگذار شود که در نتیجه آن شاهد شکوفایی بیش از پیش اقتصاد کشور با مشارکت مردم مطابق با منویات مقام معظم رهبری باشیم. با تشکر، رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی.
خیلی ممنونم.
خیلی ممنون و متشکر. دوستان عنایت بفرمایید. با توجه به این که سیاست های کلی مقام معظم رهبری اصل 44 قانون اساسی، قوانین برنامه های 5 ساله به ویژه برنامه 7 من جمله ماده 5 این اجازه رو داده بود به دولت که در واقع بتواند خصوصی سازی کند. اما چند تا نکته مهم اینجا وجود دارد. نکته اول که در گزارشم آمد این است که در واقع اجرای این قانون با ابهامات جدی روبروست. نکته دوم، شفاف سازی لازم انجام نپذیرفت. نکته بعدی این است که قرار بر این بود که خصوصی سازی بشود که 3 هدف رو دنبال بکنیم. 1. کیفیت خود رو بالا بره. 2. کمیت خود رو افزایش پیدا بکند و 3 قیمت تعدیل بشود. نه قیمت تعدیل شده بلکه افزایش فراوان داشته، نه کمیت رعایت شده و نه کیفیت رعایت شده. بر اساس ماده 232 آیین‌نامه داخلی هر وقت کمیسیون یا 10 از نمایندگان نسبت به عدم اجرا یا استنکاف از قانون موردی رو گوشزد بکنن، هیئت رئیسه به کمیسیون گزارش میکند و گزارش کمیسیون به صحن علنی ارائه میشود. اگر نمایندگان رأی مثبت بدهند ارجاع قانونی میشود تا بر اساس قانون قوه قضاییه بررسی کند و نتایجش در قوه قضاییه مشخص شود. به این دلیل ما باید برای این گزارش رأی گیری بکنیم. دوستان من هم تذکر دارن، یه تذکر یه اخطارم بفرمایید دوستان داشته باشن.
تشکر میکنم. اخطار قانون اساسی در خدمت همکار عزیز جناب آقای سباقیان هستیم، شماره 108.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان محترم. جناب آقای رئیس، من اخطار اصل 44 قانون اساسی رو دارم. اول من یه سوالی دارم. این تحقیق و تفحصایی که الان ما داریم تو مجلس تصویب میکنیم، رأی میدیم، چه سرانجامی داره؟ شروع میشود ولی پایان ندارد. الان شما به عنوان نائب رئیس، رئیس الان محترم مجلس،